أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوقین، پدر مادرمون، معلممون. الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عرض کردیم که ما ارسل نام رسولن، یعنی ارسال نکردیم ما رسولی رو الا به لسان قومهی، مگر با زبان قوم خودش، که این زبان عرض شد که یا به معنی لنگویجی به قول که به معنی انگلیسی و عربی این هاست، یا معنی کالچره، یا معنی فرهنگه. ما رسول رو فرستادیم لیبین لهم، که تبیین بکنه براشون. این خودش هم نکته ایست. وظیفه نبی اون آیاتی که دارید میبینید، که دیگه نمیخوایم حیف پافشاری بکنیم، اون آیاتی که بحث از این شده که فقط وظیفه نبی بلاغ و ابلاغه، اینطور نیست. اون اولا آیات مکیه، ضمن این که فقط وظیفه نبی ابلاغ نیست، نبی یک عالم وظیفه دیگه در قبال جامعه داره. ما تصور کردیم که مثل بنده‌ای که مثلا میام اینجا وظیفه همینه که بگم یه چیزی بگم، این وظیفه بوده که بیاد قرآن رو فقط برای خلق الله بازگو بکنه و بگه، وحی بشه بگه. فقط این نبوده کار نبی. قرآن اصلا یک متن بدون شرحه. اتفاقا کنار قرآن باید کسی باشه، وگرنه قرآن بدون تبیین، اینی که انقدر میگن قرآن هدایت و نوره، قرآن چی است چی است، قرآن با خودش چیزی که تعریف کرده تو مختصات خودش و اجزای خودش، به اضافه کن با نبی، به اضافه کن با مبین در حقیقت. و اینه، مگه کم قرآن مثلا خیلی جهاست؟ اصلا تو خارج از کشور مگه خودشون ممکنه چاپ کنن قرآن رو؟ تو خود کشور خودم مگه قرآن کمه؟ نه، ببینید لیوبین لهم، تا باید او تبیین بکنه. فقط هم تبیین نیست کارش، غیر این که باید ابلاغ بکنه، باید تلاوت بکنه، یتلو علیهم آیاته، یزکیهم، باید تزکیه بکنه. او خب وظیفش تزکیه هست، وظیفش ابلاغ هست، وظیفش تعلیمه، یعلمه الکتاب و الحکمه، او تعلیم بده کتاب و حکمت رو، او تبیین بکنه. نه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تبیین بکنی اون چیزی که براشون نازل شده. وظیفش تبیین هست، وظیفش لتحکم بین الناس بما اراک الله هست، وظیفش حکومت و حکم بین مردم هست. فقط وظیفهش این نیست که بیاد یه چیزی بگه بره، باید تبیین بکنه، باید تلاوت بکنه، باید تزکیه بکنه، باید تعلیم کتاب حکمت بده، باید لتحکم بین الناس و اراک الله باید تبیین بکنه. این کارا کارهایی است که یه نبی باید بکنه. و یا نه میشه قرآن متن بدون شر، میشه متن خشک، این میشه همون حسبنا کتاب اللهی که گفتند کسای غیر از ما، خب اهل تسنن گفتند و اون جزء رؤساشون گفته که حسبنا کتاب الله، که خب کتاب خدا بسه، یعنی کتاب خدا بس نیست، اینی که بحث ثقله این ما داریم یعنی کتاب و اون تبیینه کتاب. تا این هدایت و نور بودنش که در ابتدای این سوره اومده، تا اون هدایت و نور بودنش تعظیم شما طبیعی میشه. خب فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. اینم که جلسه گذشته یکی از دوستان سوال کرد باز دوباره نسبتش با جهانی بودن و که اگه معنای فرهنگ باشه، حالا جلسه عرض شد ولی قرآنی که اگه بخواد چیزی جهان شمول باشه باید به زبانی باشه که اون زبان جهان شموله. به عبارت یه جور دیگه اینطوری هم میشه بود، اگه بخواد یک چیزی جهان شمول باشه باید به زبانی باشه که جهان شمول باشه، و اون زبان چیه؟ زبان فطرته که جهان شموله. اینی که داریم فقیم وجهکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خودش نشون میده که این دینی که قرار آیه 30 رومه قرار بر پای فطرت باشه، فطرت هم لا تبديل لخلق الله، او هم که تبدیلی توش نیست، اون موقع میشه یه زبان جهان شمول. اگه بر پایه اون فطرت حرف زده بشه که قرآن ادعا داره که نه فقط قرآن بلکه همه چیزی که ما اسمشو میذاریم دین که در اون بحثای دین و شریعت عرض شد، اون بر پایه فطرته. اگر هم چیز دیگری شما دیدید که قومیه، چیز دیدید قومیه، اون مطلب قومی رو برگردونید به زبان فطرت، همون چیز. این یه تبیین دیگه از اون بحثی بود که دوستمون دیروز گفتن، من اونجوری جوابش اینجوری جوابش دادم، گفتم که بعد نیست شاید به شما همجوری بگم، هر چیزی غیر فطری برمیگرده و ترجمه ممکنه بشه به زبان فطری. اگه داره میگه افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، خب مشخصه اون بحث آیات الهی رو داره میگه، خب شما برگردون ترجمهش کن به اینی که او داره به آیات الهی میگه توجه بکن، به کوه و دشت و صحرا اینا توجه بکن، به در و دیوار و درخت و میوه ها اینا توجه بکن، به آیات الهی توجه بکن. این میشه ترجمه به زبان فطرتش رو پیدا کن. تو احکام یه چیزی میمونه، اونم مسیر اجتهاد بازه. اگر اینجوری باشه، برای همین قرآنی همچین ادعایی داره. ببینید اون آیه‌ای که میگه تو سوره بقره که الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک يؤمنون به، میگه این کسایی که کتاب بهشون داده شده اگه حق تلاوت رو انجام بدن اولئک يؤمنون به، میگه ایمانزایی قطعا توش هست، ایمانزایی در تلاوت به حق تلاوت انجام دادن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، یعنی شما اگه با تدبر بدون این که بخوای منویات خودتو تو قرآن اثبات بکنی تا حدی که ممکنه، اگه با این روی که کسی وارد قرآن بشه، وارد کتب آسمانی کلن کتب غیر محرف البته بشه، این اولایکه یؤمنونه به، یعنی میگه یه جوریه این قرآن که وقتی کسی بخونه ایمان میاره، به شرط تدبر و تعقل، به شرط تدبر. یه چالشی ممکنه، اینو عرض کردم نترسید، یه چالشی شما با قرآن قطعا پیدا خواهید کرد اگه برید قرآن بخونید، ولی همون کسی که امر به تدبر کرده ایناش هم پذیرفته، اون هدایت و نور و ایمانزاییش توش گنجونده شده، اشکالی نداره، نترسید. چون که خیلی خوندن ترسیدن، گفتن اون موقع ما اقلا یه خورده مثلا میخوندیم و هیچی هم که نمیفهمیدیم و کیفم میکردیم مثلا که داریم قرآن میخونیم، ولی حالا که داریم میفهمیم داریم. بله، یه نکاتی باید رعایت بشه، اینی که موقع قرآن خوندن فیدا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، این فرهنگ جدیه. آیه سوره نحل فیدا قرأت القرآن، اومدی قرآن بخونی اول برو یه پناهندگی بگیر، چون که تو خود قرآن خوندنم تو ممکنه هم بایاس کنی چی دارو، یه طرفه ببینی، منویات خودتو اثبات بکنی تو قرآن، دنبال حرف خودت باشی. فاذا قرأت القرآن، این اعوذ بالله نه صرف اعوذ بالله، گرچه این برکت خودشو داره، این فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی برو یه پناهندگی اول بگیر، خودتو جمع کن تو بغل خدا قرآن بخون، یعنی با این نیت که خدایا من نمیخوام که خودمو اثبات بکنم، که میخوام حرفتو بفهمم، همین، من میخوام حرفتو رو بفهمم. با چی؟ با خود متن قرآن صرفا، نه به اضافه تبیین ها. برای همینی که بحث انی تارکم فیکم و سقلین که در بعضی از روایات اینجوری گفته شده، در بعضی از روایات اینجوری که دوتا انگشت گاهی اوقات اینجوری گذاشتن، گفتن که هاتین اصبعینه، مثل این دوتا انگشت، بعد وقتی این دوتا انگشت گذاشتن گفتن مثل این دوتا انگشت، خب که اینا با هم یه فرق داره، اینش چیه اینش چیه، اینجا میخوام بگن دوشا دوش اندازه همه، اینجوری میخوام بگن این سقل اکبر و سقل اصغر، یکیش گنده تر یکیشه. خب ولی حالا از توضیح این ماجرا بگذریم، به هر جهت قرآنی که کنارش باید تبیین اهل بیتو داشته باشه، تبیین رسول رو باید داشته باشه، و یعنی قرآن به ما هو قرآن فیلمون همه قرآن قرآن قرآن، فقط اینم نه، خود قرآن میگه رسول مبین همین قرآنه. شما میرید سراغ قرآن، قرآن شما رو میبره سراغ اهل بیت و رسول. این مجموعه، این مجموعه که خواستی با این برخورد کنی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، برو تو بغل خدا خودتو جمع کن، بگو میخوام این حرفو بفهمم، نمیخوام خودمو اثبات کنم، خودمو نمیخوام تحمیل بکنم. این میشه یه فرهنگ قرآن خوندن، فرهنگ اعوذ بالله، یعنی پناهندگی. فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم، این عبارت اذلال من یشاء، یعنی گمراه کردن خدا هر کسو بخواهد، میگه ما رسول فرستادیم اینجوری که تبیین میکنن، فیضل الله من یشاء، فیه در خدا گمراه میکنه، و یهدی من یشاء، یه درم نه بلکه من یشاء، هر کی بخواد گمراه میکنه، هر کی بخواد هدایت میکنه، و هو العزیز الحکیم. تو روایت امیرالمومنین اومده این جور آیات، آیات متشابه قرآنه، آیات متشابه قرآنه که اگه زیغی در دل باشه میبینید که ازش برداشت های بسیار منفی میشه، کمان که در طول تاریخ کلامی و اعتقادی ما از این دست آیاتی که کمم نیست، یدل الله من یشا کمم، اگه بعضی وقتا با یک پیف عرفانی هم که همراه میشه، عملاً چیزی جز جبر و دست بستگی چیزی باقی نمیذاره. اینی که فیضل الله من یشاء، یعنی که هر کیو خدا بخواد، بالاخره ببین کیو میخواد، کیو میخواد هدایت، آیا ما رو میخواد هدایت کنی، ما رو نمیخواد هدایت کنی، چی مثلا تا یار کرا خواهد و میلش به، یعنی که یواش یواش آدم تو یک گاردی میره که من بالاخره از اون من یشاء هستم یا نیستم، که امیرالمومنین یه آیات متشابه، از خود این بیان امیرالمومنین مشخصه که محکم متشابه نسبیه، محکمات و متشابهات قرآن نسبیه. الان ممکنه برای خود امیرالمومنین آیه متشابه وجود نداره، خب الان ممکنه آیه برای خیلی هم متشابه باشه، بعد از این جلسه ممکنه برای اکثری متشابه نباشه، محکمات باشه. خب اینی که اینا توضیح داره که فیضل الله من یشاء، هر کیو بخواد گمراه میکنه، و هر کی هم که اراده بکنه و شائعه او بهش تعلق بگیره هدایتش بکنه. در تاریخ کلامی شیعه از اشاعره گفتگو شده که به استناد همین دسته از آیاتی که کم هم نیست، حتما شما باید آشنایی داشته باشید با این آیات و فراوانی این آیات، اینها گفتن که این آیات نشون میده که جبر به وضوح از تو این آیات مشخصه. هیچ توجیه هم نکنید، بی خود توجیه نکنید، جبر مشخصه. که من لازم میدونم که قدری کوتاه راجع به این اذلال و هدایت الهی صحبت کنم که این آیه همینجوری باقی نمونه. خب مطلب رو بعد نیست یه دور از خارج گوش کنیم، میایم آیات رو همه رو با هم نگاه میکنیم. هدایت الهی یعنی خدا وقتی بخواد هدایت بکنه دو تا هدایت داره، یک هدایت ابتدایی داره، یک هدایت پاداشی داره. یعنی هدایتی داره که ابتداءً هدایت کرده، یک هدایتایی داره ویژه. آیات اینو نشون میده، میبینیم با هم دیگه. همون هدایتایی که ابتدایی داره میکنه مخصوص کسی نیست، مخصوص کل بشریته. کل رو داره هدایت میکنه، چه جزء هدایتای تشریعی و چه جزء هدایتای تکوینی. هدایتای تشریعیش همین قرآن رو فرستاده، همه آدم‌ها رو داره با یک هدایتی هدایت میکنه. این که قرآن فرستاده، این که رسولان فرستاده، میشه هدایت تشریعیش. همه آدم ها هم هدایت تکوینی کرده. همینی که میبینید که داره میگه فعل همه ها فجورها و تقواها، ما الهام کردیم به نفس و نفس و ما سواها فعل همه ها فجورها و تقواها. یعنی ما الهام کردیم به نفس فجور نفس رو و تقوای نفس رو. یعنی او وقتی میره این فجور نفس و تقوای نفس، فجور و تقوا رو میفهمه. آه استفت نفسک، از خودت استفتا کن، فرهنگ جدیه. خودت از خودت استفتا کن، خیلی از کارا مشخصه این بده یا خوبه. اینقدر هی دنبال یک شاخص بیرونی نگرد که این بده یا خوبه. خیلیش اینجوری که مشخصه، مگه تو جاهای احکام اینا که منطقه اصلا فطری نیست که بخواد اونجا عمل بکنه. شما کار عرضه میشه، میبینید که این کار رو فطرت نمیپسنده، این کار رو فطرت معلومه که الهام شده، معلومه که هدایت تکوینی انجام شده. در تکوینش، در کونش و در خلقتش نهاده شده که چی خوبه چی بده، این الهام شده بهش. این میشه هدایت های دقیقت ابتدایی که شده، ارسال رسول شده، انزال کتب شده، این هدایت تشریعیش. هدایت تکوینیش هم که به فطرت الهام کردن، اون فطرت حقیقرایی که دین بر پایه اونه، به مفاد آیه 30 روم. خب این میشه هدایت ابتداییش. حالا کسی اگر از این هدایت های ابتدایی بهرمند شد، یعنی هدایت های ابتدایی رو پذیرفت، این فجور و تقوای نفس رو قبول کرد و بر اساس اون عمل کرد، انزال کتب و ارسال رسول هم پذیرفت، این مجموعه خدا یواش یواش میبینید که برای او داره کار ویژه میکنه، یک حرکت ویژه برای او میکنه. مثل مدرسه میمونه، این شاگردای مدرسه که هستن تو مدرسه دارن یه درسایی و یه سیلابس درسی از طرف مدرسه داره ارائه میشه. خب اگر کسی داره درس میخونه تو این مدرسه و اون مدرسه امکانات داره، میبینید که یواش یواش یه عده رو جدا میکنه، براشون یه کس فوق‌العاده میذاره، از اونها یه عده جدا میکنه، باز دوباره یه کس فوق‌العاده تر میذاره، اونها رو جدا میکنه، المپیاد میذاره، اونها رو جدا میکنه. میبینید همین جوری خاص میکنه، همین طور الی غیر نهایه قابل خاص شدنه که خاص میکنه تا این که او رو تو یک گردشی هی سرعتش رو زیاد بکنه و هدایت های ویژه بر او قائل میشه، کلاس های ویژه بر او میذاره، روشنگری های خاص بر او داره، اصلا قلبش رو هدایت میکنه. گرایش هاش حتی هدایت میکنه، آیاتو میبینیم گرایش هاش هم هدایت میکنه، نه اینکه فقط هدایت میکنه راهو پیدا کنه، بلکه گرایش هاش رو هم هدایت میکنه. یعنی اصلا یه کاری میکنه از اون کارهای خوب خوشش میاد این دیگه. این میشه دقیقاً هدایت‌های پاداشی، یعنی به عنوان پاداش برای این هدایت هست. اگر داره یهدی من یشا، هر کسی که بخواد هدایت بکنه، این هدایت‌های ابتدایی نیست، چون که اون هدایت‌های ابتدایی همه رو هدایت میکنه. این من یشا همین هدایت‌های پاداشیه، منتها من یشاش کیه؟ یهدی من یشا، اول الکلام اون که من یشاش کیه، یعنی کیو میخواد هدایت کنه؟ آیات نشون میده این کسی که هدایت شده، یعنی این هدایت ابتدایی پذیرفته، خدا اینو میخواد که هدایتش کنه، خدا اینو اراده کرده که هدایت کنه. از آن سو در بحث اضلال هم همین جوریه، الا اینکه اضلال ابتدایی وجود نداره، یعنی خدا ابتداءن اضلال کنه، اضلال بکنه، این وجود نداره، ولی اضلال کیفری وجود داره، یعنی گمراه بکنه کیفری. خب دقت بکنی، این یوزل و من یشا یعنی این که گمراه میکنه خدا، منطبع عنوان کیفر عمل. کسی که از هدایتهای ابتدایی استفاده نکرد در حقیقت او رو گمراه میکنه. حالا آیاتو ببینیم، رو آیه هم باز داره واضح تر میشه این حدود بحثیه، او رو گمراهش میکنه. این میشه اضلال های کیفریش. اون موقع اونو گمراه میکنه یعنی چی؟ یعنی هولش میده تو دره به این صورت؟ اینم نه، این کارم نمیکنه، یعنی کسی رو هول نمیده تو دره. کاری که میکنه اولا این کار رو میکنه که اون هدایت های ویژه و خاص رو ور میداره، یعنی هدایت های ویژه و خاص رو قائل نمیشه برطرف، یعنی کلاس براش نمیذاره، وقتی درس نخون براش کلاس هم نمیذاره. بازگشت اینم به اینه که نه اینکه با دق و دلی میخواد یه کلاسی برای این نذاره، حالا حرف من گوش نمیدی، منم کلاس ویژه برات نمیذارم، نه، بازگشت اینم حتی به اینه که یک تحریم تکوینی داره، اصلا یک تحریم تکوینی داره، یعنی اصلا نمیخوره برای اینکه یه همچی کلاسی داشته باشه. ببینید شما مثل این مونه که شما سواری ماشین میشی ماشین رو استارت میکنی، خود این کامیون ها دیدید که کلاج ملاج هم نداری، باید دنده بخوره. شما ممکنه با سواری ها هر دنده ای رو بتونی جا بزنی دیگه، ممکنه که کلاج دو طرف فشار بدی، خب مثل غیر دنده یه که معمولا جا نمیره تو صورت بالا چیز، ولی این کامیونا دیدید که کلاج نداره، باید به دور موتور باید بخورنن دنده رو، یعنی بدون کلاج دنده عوض میکنن دیگه. شما دنده یک که برید، خدا بهتون اینجوری میگه، میگه شما اولا استارت زدی، خب بزن دنده یک، اگه پر گاز کنی، اگه تا گازشو پر کنی تا مقتضای اونی که تو اون دنده هستی، دقیقا یک قابلیت تکوینی به وجود میاد برای دنده دو. پرش کنی، گازش پر کنی، قابلیت تکوینی به وجود میاد برای دنده های بالاتر، همینجوری برای دنده های بالاتر قابلیت به وجود میاد. نه اینکه اینجوری میگه که ولو اینکه قابلیتش نیست، شما دنده دوی میگه خور شار مثلا برو پنج، دنده دو به پنج اصلا قابلیت تکوینی نداره بره، این قابلیت تکوینی نداره، این دنده به اون دنده، باید هر دندت پر بشه، اون موقع میری تو دنده بعدی و این دنده های این ماشین ته نداره. خب دنده های این ماشین ته نداره، یعنی همین جوری دنده به دنده اضافه میشه و با سرعت میره بالا، و هر دنده ای رو اگه شما مقتضای تکوینی اون دنده رو رعایت نکنی، اگه پا تا روگاز برداری یه خورده سرعت رو کم کنی، میگه پا یه دنده بیار پایین بی زحمت، با باید دنده رو بذاری بیاری پایین. اینجوری نیست که حالا من نه، هر نقطه ای میشی بلعن باورا، یعنی بلعن باورا تا دنده پنجم پر کرده بود بعد گفتن بزن دنده یک روز دوباره. ببین بستگی داره شما در هر دنده ای که هستید مقتضا و قابلیت اون دنده رو رعایت کنید. نباید نگاه بکنی ببین من که سرعتم از این دنده یکیه بیشتره که، نه شما دنده سه داری میری، با دنده سه که چهل تا نمیرن که، او دنده یک و دو داره چهل تا میره، شما دنده سه ای داری میخوای چهل تا بری بکش دو پس. یعنی انگار تکوینن میدونی که این کامیونا تکوینن خاموش میشه دیگه. خب یعنی اگه بخوای یا آب هویج میگیره که اینجوری دنده، یا اینکه یعنی میخوام با این مثال ماشین دارم توضیح میدم که این سرعت و این دنده و این که شما دنده ها باید به جا عوض بشه، باید مقتضای اون دنده رعایت بشه. تا لذا اینی داریم حسنات الابرار سیئات المقربین فرهنگه تو دین. همین این که برای این آقا حسن است برای اون سیئه است، برای اون سیئه است، این خیلی دندش بالاتره. همین کاری که من انجام میدم آقای امجد اگه انجام بده با سر میره میخور تو دیوار. خب یعنی اگه اون کاری که من انجام میدم، خب او مقتضی دنده خودشو باید نگردره، من مقتضی دنده خودم باید نگردم، منتها به همین اندازه که چشم و گوش خدا به من داده، به همین اندازه که قابلیت خدا به من داده، مشام عرفانی داده یا نداده؟ خب که نداده. خب این هرچی داده به همون مقتضا باید رعایت بشه، باید رعایت بشه. اگه رعایت بشه میشه دنده بالاتر، برو همینجوری اضافه کن. از اون ورم حالا یه نفر، این میشه جریان هدایت، یه نفر نشسته پشت ماشینی که سوختش هست، ماشین سالمه، یعنی علاز فطرت باطن ماشین سالمه، خب سوخت داره، استارت همه اینش کار میکنه، همه چی داره. خب میگن که خب استارتو بزن، میگه نمیزنه. خب این وقتی که استارتو نمیزنه اصلا قابلیت تکوینی برای دنده 4 و 1 و اینا اصلا وجود نداره توی همچین چیزی، و اینکه بخواد دنده عوض بکنه، و اینکه بخواد بازی بکنه با دنده. خب ولی قابلیتی برای دنده های بخواد عوض بکنه اصلا وجود نداره برای این. این میشه همونی که نه اینکه هولش بدن، هولش نمیدن، کاری به کارش ندارن. یعنی وقتی از اون هدایت های ابتدایی استفاده نمی کنه، یک تحریم تکوینی میشه، یعنی قابلیت پیدا نمی کنه که حالا بهش بگن بذار دو، بذار سه، بذار خب چی بذارم دو سه؟ خب میگن خب وایس دیگه، پس حالا که وایس دی عملا به ایستادن منجر میشه. خب عملا به اینی که دنده رو طی نمیکنه منجر میشه. این میشه همون اذلال الهی. پس ببینید اذلال اولا ابتدایی نیست، دو اینی که اینی که میگیم کیفریه، یعنی اینی که هدایت ویژه رو ازش محروم میکنه، یعنی هدایت ویژه رو ازش میگیره. سه اینی که معنای اینی که هدایت ویژه رو ازش میگیره، یعنی اینی که در یک تحریم تکوینی از جانب خود او خدا مواجه شده، نه اینکه او باز هنوز قابلیتش رو داره، خدا میگه ها استفاده نمیکنی، حالا دمارتو در بیارم، دقیق دلیم و سرت خالی. این نیست، این در یک تحریم تکوینیه، نمیتونه کشش نداره بره دنده های مختلف رو، میماند. ولی خب این ماندن همانو، یعنی رها کردن همانو، سقوط همان، اینه که تعبیر به اذلال میشه. چون که مثل چیزی میمونه با این دنیا، چیز انسان احتیاج به هدایت ویژه داره. ببینید نگید که خب اینا که هست، این هدایت خاص که هدایت عمومی که هست، خب اولا هدایت عمومی که تو استفاده نکردی، ببینید که انسان احتیاج به هدایت ویژه داره. چرا؟ به دلیل اینکه شما این پزشکا ببینید، پزشکا یه سری قواعدی دارن، یکی از مشکلاتشون مشکل بلد نبودن قواعد نیست، مشکل تطبیق اون قاعده بر اون مصادیقه. شما فکر میکنید ما کم چیز بلدیم؟ یعنی فکر میکنید کم اصلا مطالب دینی بلدیم؟ الانز قاعده کم قاعده دستمونه؟ خیلی وقتا مشکل بلد نبودن قواعد نیست، مشکل تطبیق قاعده بر مصادیقه. اینی که میگن مجتهد باید چه باشه و چه باشه، چقدر باید فنان این فن باشه، یعنی که بتونه تمام قواعدی که یاد گرفته روی مسائل بتونه پیاده کنه. اینی که بتونه روی مسائل پیاده کنه، این است که یک هدایت‌های ویژه لازم داره بدونه این کار بکنه و یا نمیتونه این کار انجام بده. اینا هدایت‌های ویژه لازم داره. اینم که رها کردن همان و سقوط همان، که مثل این مونه که من بچه یه سالم و وسط خیابون رها کنم، این مثل یه همچین حالتی مونه که من بچه یه سالم و وسط خیابون رها ولش کنم. مثلا رها کردن همین، یعنی که این در معرض همه جور آفاتی قرار بگیرین همان. این کسی که داریم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، فقیر معنیش که میدونی این چی؟ یعنی کسی که ستون فقرات شکسته. خب حالا کسی که ستون فقرات شکسته، شما اینجوری نگهش دارید به ولش کنید، میگید من رهات میکنم. رها کردن همان و این که این بخور زمین همان، این تعبیر به اذلال میشه. پس اذلال هم مال کیه؟ مال کسیه که، یعنی اذلال متأخره، مال کسیه که او از هدایت بی. لذا از این عبارات کم نمیبینید تو قرآن، یذل الله من هو مسرف و مرتاب، در حقیقت تکلیف من یشاء رو داره مشخص میکنه. یذل الله الظالمین و ما یذل الا الفاسقین، یعنی تکلیف، یعنی یذل من یشاء. تازه من یشاء هذا اول الکلام، من یشاءش کیه؟ من یشاء کیه که خدا میخواد گمراهش کنه؟ بلازته گمراه کیفریش کنه، اون من یشاءش خود قرآن مشخص میکنه. من هو مصرف و مرتا، این آدم مصرف به شک افتاده، اینو این آدم ظالم رو، این آدم چه این آدم رو، این جور آدم رو خدا اذلال میکنه. یعنی اذلالش هم متأخره، نه اینکه یه اذلال ابتدایی که داره انجام میده. این طرح داستان، کل طرح. حالا آیات رو ببینیم در مورد هدایت ابتدایی. آیات زیاده دیگه، همون فعل همه فجوره و تقوه ها رو که شنیدید، این هدل ناس و اینم در مورد امور تشریعیش اینم هست. در مورد هدایت پاداشی شما این رو بگیرید آیه کلید، اینو بگیرید آیه کلید، حتی کم وجود کم نیست از اینجور آیات. خب اینو میتونید صفحه 310 آیه 76 سوره مبارکه مریم. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بگید که مولا آیه همجه میگو بسم الله الرحمن الرحیم، مثل چی میمونه؟ مثل چی؟ داغ بندگی. حالا یه چیز دیگه میگفتن که ده مثل تست میمونه برای اون کار، یعنی تست کار. اینی که داریم کل امر زیبال لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، یعنی هر امر مهمی که بخواد بدون بسم الله شروع بشه ابتر و دون بریده است. این نه اینکه صرفا این بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه، یعنی این کاری که شما میخواید شروع بکنید ببینید واقعا به نام خداست اصلا یه همچین حرکتی. این اگه به نام خداست خوبه، اگه به نام خدا نیست، مثل تست شما نمیتونید که مثلا بزنید توی گوشه یه نفر، میخوای یه عملی انجام بزنید تو گوشه یه یتیمی، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ته بزنید، خب اصلا این راه چک نشده، خب یعنی اون تست بهش نخورده که خب این راه تو درست کردی یا درست نکردی. با نام خدا که نمیشه همچی کاری کرد. میبرند و یزید الله الذین اهتدوا هدا و زیاد و یزید لعنت الله علیه و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خب زیاد میکنه، یزید این فعل مضارعه یعنی علی الدوام زیاد میکنه، یعنی یه جا متوقف نیست، علی الدوام همینجوری زیاد میکنه. کیو زیاد میکنه هدایتشو؟ یعنی اینه و یزید الله هدن، خب خدا زیاد میکنه هدایت رو. هدایت کیو؟ الذین اهتدوا، کسی که هدایت شده خدا هدایتش زیاد میکنه، یعنی کسی که این هدایت ابتدایی میگیره خدا هدایتش زیاد میکنه، باز هدایت میشه باز دوباره خدا هدایت زیاد میکنه، علی الدوام هی هدایت اینو زیاد میکنه. اینا همون هدایت پاداشی که هی داره زیاد میکنه هدایتش رو. و یزید الله الذین اهتدوا هدا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و اون باقیات الصالحات که حتما هم فرزند و اینا نیست، باقیات الصالحات هر چیزی که از شما باقی بمونه به عنوان سنت صالحه که داریم من سن سنتا حسنتا کان له اجر من عمل بها، این خیلی عذیر جدی میکنه. یک سنت حسنه بذارید توی مدت عمرتون، مدت عمرمون یه سنت حسنه ایجاد بکنید که بماند، یه کار که بماند. خب اینی که من سن سنتا حسنتا، کسی که سنت حسنهی بذاره کان لهو اجر من عمل بها، هر کسی از این باید عمل بکنه برای یه اجرش میاد. این واضعه سنت خوب شده این سن. ول باقیات و صالحات، و این باقیات صالحات برای طرف، این خیرون عند ربک ثوابا، در نزد پروردگارت بهتر اللحاظ ثواب و اللحاظ خیرون مرد خوش فرجام تره. خب این میشه یا اینکه در سوره مبارکه تغابن آیه 11 که من فراموش کردم صفحهش پیدا کنم، چند ۵۷ آیه 11 دارد که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. یعنی این یهدی هم ربهم به ایمان، این چیزا هم نیست. ما اصاب من مصیبت، هیچ مصیبتی به کسی اصابت نمی کنه الا به اذن الله، مگر به اذن خدا. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا بیاره خدا قلب او را هدایت میکنه، یعنی ایمانه رو بیاره. خب اون موقع خدا حتی تو گرایشش تأثیر ایجاد میکنه، یعنی گرایش های او را هدایت میکنه. این ببینید یهد قلبه با یهدیه فرق داره، یهدیه یعنی هدایتش میکنه، حالا خیلی جورهای مختلف ممکنه ده. ولی حتی نفوذ بکنه تا قلبش، تا گرایشش عوض بکنه. اینی که آیه حسن زاده این دعا ازش معروفه که میگه خدا مبدع میل ما رو عوض بکن، مبدع میل رو عوض بکن. نگاه کن اصلا ما یه چیز دیگه بخوایم، یعنی اون چیزی که باید بخوایم بخوایم. این میشه یهد قلبه والله بکل شیء علیم. میبینید این حالت پاداش بودنش که معلومه دیگه، که ایمان بیاره خدا اون موقع هدایتش میکنه، اینا هدایت پاداشیه. و اما اذلال، اذلال ابتدایی گفتیم چی نداریم، البته با یک سوال بزرگ مواجه هستیم. که این باشه یه موقع توی بحثش مردفکنه و اونی که پس وسوسه شیطون و اصلا شیطون چیزی به نام پدیدهی به نام شیطون که تحت دستگاه خدا داره عمل میکنه، سوتی آفرینش محسوب نمیشه، سناریوی از قبل طراحی شده این عالمه. خب سناریوی طراحی شده است. پس این چیه؟ این شیطونه چیه پس؟ اگر اضلال ابتدایی نداریم، اون یه بحث زیبایی وجود داره که من اون اواخر این جلسه پنجشنبه گفتم، میگم که دیگه جلسه تموم شد، که این چیزا رو، این اضلال ابتدایی رو به خودش نسبت نمیده، این اضلال ابتدایی به خودش نسبت نمیده، به شیطون نسبت میده، میگه اون داره گمراه میکنه. ولقد اضل منکم جبل، یه خورده چیز دیگه دور زدنه، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، او داره اضل، اون شیطونه داره اضل، اون داره گمراه میکنه. چطور ارسال رسول رو ما هدایت ابتدایی میگیریم، ولی وسوسه شیطون که معادل اونه، یعنی دوال اونه، از این طرف ما اینو اضلال ابتدایی نمیگیریم، اینو میگیریم. یعنی خود خدا هم این تو قرآن این رهگیری رو خودش نشون داده به ما که چرا میرسه به شیطون، اصلا به خودش نمیگیره که مثلا میگه این میکنه. خب هدایت ابتدایی میگه من میکنم. خب این حتی گاهی اوقات به اجتماع بوی سنویت زرتشتی هم ازش برداشت شده که یه دوگانگی در عالم وجود، یعنی توحید نیست، سنویته، مبدع خیر و مبدع شر وجود داره، مبدع خیر خداست، مبدع شر اهریمنه. خب این سنویتی که در ادیان زرتشتی هست، از اینها این برداشت هم شده به اجتماع. این چیه؟ بحثش بماند شرمنده، بحثش یه خورده طول و تفصیل در اصلا میترسم وارد یه بحث موضوعی بشیم که باید اون آیات نساء رو حل بکنیم که ما اصحاب مصیبتن، ما اصحاب که من حسنتن فمن الله و ما اصحاب که من مصیبتن فمن نفسک. بعدش تو آیه قبلش هم قول کلم من عند الله، همش عند الله، ولی مصیبت گردن خودت، خیراتش گردن من. خب ما اصحاب که من حسنتن فمن الله و ما اصحاب که من سیئتن فمن نفسک، ولی همش تحت چنبر خدا. قل کلم، بگو همش من عند الله. خب این بحث باید اگه حل شه اون این بحث حل میشه. حالا دیگه خواستم میان دفع دخل مقدر، خواستم که این اشکال نکنید باید که بگید پس جریان شیطون چی میشه تو این عالم به عنوان وسوسه‌گر. این حالا داشته باشید، همینقدر فکر میکنم کفایت میکنم. اگه کسی گفت خدا اضلال ابتدایی، بگید نه، اضلال ابتدایی بگید نه، ولی خب داره، چون که قول کلون من عند الله، ولی نسبت نمیده. قول کلون داره ولی نسبت نمیده. ما هم این تعدبه خیلی هاش، یعنی خیلیش هم تعدبه، یعنی ادب به خرج دادنه، که هم غیر اینی که واقعا محتوای دینی داره، آدم باید یه ادب هم به خرج بده. خدا گمراه کننده نیست. شما مثلا خود حضرت علی، شما این همه کار کرده، خب خورما هم گذاشته رو دوشش به مردم میده، شما میگید ببین چقدر سخیه، ببین چه سخیه، حمال خرما. خب این تعدب نیست، ای حمال خرما برای فقرا. خب این خود یه ادبیه. این رعایت تعدب اقتضا میکنه که این چیز نسبت داده نشه، به اضافه اینی که واقعیتش نسبت داده میشه من باب قل کل من عند الله، ولی من باب چیز دیگه ای نسبت هم داده نمیشه. بحثش مفصله. اگه اون آیات رو یه موقع، اون دوتا آیه هفتاد و چند سوره نساء، اگه اون دوتا آیه رو پنبش رو زدیم، اون موقع شما یه دونه چیز بدید، یه دونه گریز برای خودتون بدید که آها این هم اون بحثه که شیطون اضلال میکنه، خدا اضلال نمیکنه، اضلال به شیطون نسبت نمیده ولی به خودش نسبت نمیده. این اضلال‌های کیفری، اضلال‌های کیفری اون موقع میشه. بیارید صفحه 551 رو که ببینید. پس این آیه رو بگید آیه کلید برای خودتون، و یزید الله الذین اهتدوا هدا. واسه بچه‌مون از این آیه باشه، واسه همین آیه من و یزید الله نداشتیم یزید بسیم هدا. آره پسر میشود باید نداشتیم یزید. این آیه صفحه 551 سوره صف. آیه 4 شو نگاه بکنید. آیه 4 و 5 شو. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این آیه دستمالی شده، خیلی آیه پرمحتواییه. من بعضی وقت قصه می‌خونم، چرا بعضی از آیاتو زود تو عمرم شنیدم. جدی میگم، یعنی زودتر از حدی که باید. مثلا به خصوص این آیه مکی که خیلی محتوا داره رو، چون کوچیکه، جز سوره کوچیک ما یاد دادم، حفظم کردیم اینا، خیلی راحت می‌خونیم. قول اعوذ برب الناس ملک الناس، فکر می‌کنم خیلی معنایی نداره، چون که ما دبستان و قبل دبستان بودیم اینا رو یاد گرفتیم. خب در صدی که پرمحتواترین، اصلا خیلی آیات چلونده ایه، مثلا کلمه به کلمه‌اش محتوا داره. باز آیات مدنی خیلی کش داره. اینا خدا می‌خواسته یه عالمه مطلب بگه تو یه چند کلمه. خب بعد اینم چون که خیلی گفتن همینجوری شده این بعضی این سوا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا میدونید چه جور پیکار این یقاتلونه رو آقا نخونید یا معنی نکنید یقتلونه، که هی معنیش بشه جنگ و خونریزی و اینا، که بشه ما یقتلونه تو قرآن داریم خیلی نداریم، اونم سر جای خودش داریم، بله کشتن هم داریم، ولی یقاتلونه معنیش پیکار کردنه و اون فرهنگ جهاد کردن هستن، یعنی همون جهاد فی سبیل الله به اموال و انفسهم هستن، اون فرهنگ رو به همراه خودش داره، نه فرهنگ یقتلونه و کشت کشتار رو، یعنی دقیقا توی جنگ خون کسی رو ریختن. یقاتلون فی سبیله صفن. خدا میدونید چه جور پیکاری رو دوست داره؟ خدا یک جهاد فی سبیل الله با تیم ورکش رو دوست داره، با کارهای گروهیش رو دوست داره، تو یک نظام هدفمند رو دوست داره، نه اینکه هر کسی بره از خودش. بالاخره من چیکار میکنم، تو داری چیکار میکنی. خدا به صورت بنیان بودنش رو دوست داره، این که انهم بنیانون، یعنی دیدی این مساله مختلف کارهای مختلف میکنه. میگه آقا خدمت بدین، فکر میکنه باید بره آخون چه، میگه آقا بهترین خدمت بدین همین کاری که شما نه آقا جون، یه دونه ساختمون میبینی که سقف داره، دیوار داره، در داره، کاشی داره، شیرالات داره، کابینت داره، هر کی داره یه کار انجام میده، منتها بنیان بودنش، اینی که یه هدف رو دنبال کردنش اهمیت داره، صفن انجام دادنش، اینشو خدا دوست داره، یعنی کارگروهی کردنش رو دوست داره، اینی که توی یک نظام هدفمند حرکت بکنه که قضیه رو تبدیل به یه بنیان بکنه، به یک ساختمان بکنه، اونم ساختمان به سرب ریخته، اینو دوست داره، یعنی همه اجزا محکم، مونولیتیک و یک پارچه شده، مثل این ساختمان مونولیتیک که مصالح چیزی نداره، ریخته شده است. خب مثل این بتون ریزی ها هست که همه چی اجزاش با هم بتون ریزی پیوند شده با این آرماتور ها اینا، یه هم چیزی رو دوست داره. خب حتی خدا ساختمون اسکلت بتونیش هم دوست داره، آهنگ تو کون و حجارت نهایدی داخل، یه نفر استخاره کرد ما ساختمون بتونی بسازیم یا ساختمون بتونی بسازیم یا اسکلت فلزی بسازیم، استخاره کرده بود، بعد اومده بود کون و حجارت نهایدی داخل، حالا چه اسکلت بتونی چه اسکلت فلزی. این خدا اینجوریشو دوست داره. ماها یکی از مشکلاتمون همینه، اگر هم پیکار در راه خدا داریم میکنیم و داریم مجاهده میکنیم و داریم کار میکنیم، هر کی از خودش یه ساز داره کار میکنه، اصلا من احساس نمیکنم من با شما داریم یه ساختمان پیش میبریم. که نقش‌های مختلف داریم ولی یه هدف داریم، داریم یه نظام واحد رو می‌بریم جلو. هیچ تیم ورک هم با هم دیگه نداریم، هیچ کار گروهی خاصی هم با هم دیگه نداریم. خدا میگه من اینجوریشو دوست دارم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا منظم، چون صف همین حالت گروه، یعنی صف در صف، هم این صف در صف گروه گروهیشو نشون میده، هم نظمشون نشون میده، که اینو داره میخواد به عنوان مثال بزنه که انهم بنیان مرصوص، مثل یک خانه، خانه‌ای که همه اجزاش منظمه و به صورت گروهی کنار هم دیگه جمع شده دیگه، که انهم بنیان و سفت مرصوص، به سرب ریخته شده که هر کسی نقش خودش رو تو یک نظام، یعنی من و شما واقعا باید تو یک سند چشم‌انداز نمیدونم چندین ساله معلوم بشه که یه هدفو داریم پیش میبریم. ولی من میرم کار خودم میکنم، تو میری کار خودت میکنم، میری کار خودش میکنم، مثلا تحت چه فرماندهی داریم کار میکنیم، تو داری چی کار میکنی الان؟ اینی که انهم بنیان و مرسوس. حالا بگید و افغال موسی لقومه یا قوم لمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم. انگامی که موسی به قومش گفت ای قوم من چرا من اذیت میکنیم، لمت و اذونه، حیف این حضرت موسی افته دستی، لمت و اذونه نی پیامبر بزرگ خدا، وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، و حالا که میدونید من رسول الله هم به سمت شما، میدونید و اذیت میکنید. خب حالا نیان کنید، اینم یه بخش کلید، این دواله و یزید الله الذین اهتدوا هداست، میگه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، فلم مزاغو وقتی دلشون زیغ پیدا کرد و از حق برگشت، ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دل اینها رو برگردوند. ببین زیغ خدا مسبوق به زیغ اونه، یعنی دل او برگشت، خدا هم دلش برگشت. و این آیه رو خواهشن با تیکه بعدش باید نگاه کرد و اصلا در حکم تفسیر میونه این تیکه بعدش، که اون زیغ خدا و گمراه کردن خدا چیه؟ والله لا یهد القوم الفاسقینه، بحث عدم هدایت یعنی هدایت نکردنه، یعنی هدایت ویژه نکردنه، نه هل دادن. ببینید آیه رو دقت میکنید که چه نکته ای رو حاویه، این که فلان ما زاغو، اونایی که گمراه شدند و دلشون از حق برگشت، خدا هم دل اینا رو از حق برگردوند، از اقل الله قلوبهم، برای اینکه فکر نکنید یه کار وجودی کرده، یعنی اینکه برداشته اینا رو چپه کرده اینجوری کرده، چون که این تعبیر رو تو ذهن میاردی از اقل الله، یعنی خدا برداشته دل اینا رو از حق منحرف کرده، برای اینکه همچین تصوری نکنید گفته چی؟ والله لا یهد القوم الفاسقین، یعنی اینکه خدا هدایت نمیکنه فاسقین رو، یعنی این، یعنی تبدیل میکنه زیغ رو به عدم هدایت، و این همون نکته است که ما گفتیم. باز داره وقتمون شه دیگه، من بحثو خیلی توضیح ندم، باز برید آیه 26 سوره مبارکه بقره رو ببینید، اونجایی که گفته ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به كثيرا. خوب دقت کنید، یضل به كثيرا و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین، یعنی فاسقین رو داره گمراه میکنه. کثیر رو با همین مثلها، با همین احکام، با همین چیزه، با همین کثیر رو خدا هدایت میکنه، کثیر اضلال میکنه، ولی جریان اضلالش که میخواد بگه، میگه ما یضل بهی الا الفاسقین، کذالک یضل الله من هو مصرف و مرتا. چه و چه این آیاتی که اینجا داشتیم، فقط این صفحه 156 به عنوان آخرین آیه ببینیم، صفحه 156 که دیگه این بحث رو بر نگردیم روش. سوره مبارکه اعراف آیه 50، اینجا مال بحث قیامت این هاست که تو بحث قیامت هم تأثیر خودشو داره. ببینید قیامت چیزی نیست، آخرت چیزی نیست جز باطن همین حیات دنیا، اینی که داریم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، خود این تقابل نشون میده که آخرت باطنن من الحیات الدنیا. وقتی میگه اینا ظاهرن من الحیات الدنیا رو میبینن میدونن ولی از آخرت غافلن، یعنی که آخرت باطنن من الحیات الدنیا است. آخرت چیز عجیب غریبی نیست. اینجام کما این که شما به یه عالم ربانی بگی که ای عالم ربانی اون هدایت های ویژه تو بده بیاد، اون هدایت ویژه که اون عالم ربانی به شما خواهد گفت دندت نمیخوره، دندت جا نداره، تحریمی تو، یعنی تحریمه در این موقعیتی، دندت چون نمیخوره نیست. تو بهشت هم همین میشه، داره که ونادا اصحاب النار اصحاب الجنته، اصحاب دوزخ به اصحاب بهشت ندا در میدهند کن افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله، یه خود از اون آباتون بدید پایین. باز تعبیر آب نه همین آبی که اینجا میره، چون این آب از اونجا نیست، این همون فیضی است که تو بحث سماع معنوی و آسمان معنوی تو جلسات هیئت عالی طه گفتیم. از اون آبا بدید بیاد، افیض بریزید رو سر ما از اون آبا، او من ما رزقکم الله، یا از هر چیزی که داری خدا بهتون رزق داده، چه رزقی بهتون داده، بدید بیاد یه خورده. اینا چی میگن؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. این تحریم تشریعی نیست، چون که اصلا اونجا تشریعی نیست، اونجا چیزی نیست، اونجا دینی نیست، اونجا تکلیفی نیست، منطقه تکلیف نیست. اینا خواهند گفت که خدا تحریم کرده اینو بر شما، نه که اه نمیدم، بس این نیست، کودکانه است، تعبیر کودکانه. از خدا انقدر لطف داره که اگه بخوره میده، اگه خوردنی باشه میده. میگه ها می‌خواستید برید اونجا مثلا همونجا چیز میکردید، اون بالاش هم که بالای همین صفحه هم که خودتون بعداً بخونید که بنادا اصحاب الجنه اصحاب النار انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اینا به اونا میگن که بهشتی ها به دوزخی ها میگن، میگن ما اون وعده الهی رو حق دیدیم، شما هم حق دیدین، یعنی اون چیزی که ما وعده خدا داده بود ما که دیدیم، شما هم وعیده رو دیدید. حالا اینا میگن قالو نعم دیدیم. فعذن معذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین. اینی که تحریمی میگه بهشتیان به دوزخیان میگن شما تحریمید، بخاطر اینکه شما با یه کفری اومدید اینجا، حرمه هما علی الکافرین، نیومدید که بتونید اون فیض رو دریافت بکنید. یذل من یشاء و یهدی من یشاء. برای همینه در انتهای آیه میگه هو العزیز الحکیم، یعنی این من یشاءش فکر نکن که خلاف حکمته، من یشاءش با حکمت انجام میشه. او هم عزیز است و نفوذ ناپذیر و مقتدر و با سلطه و هم حکیمه که هیچی از زیر پر حکمت خدا در نمیره، حتی این وسائلی که گذاشته، حتی شفاعتی گذاشته، این دعای نورانی امام سجاد که میگه یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خیلی حرفه، میگه ای کسی که حکمتت وسائل رو تبدیل نمی کنه، وسائل حکمتت رو تبدیل نمی کنه. یعنی فکر نکن شفاعت یه چیزیه که خلاف حکمت خدا عمل میتونی بکنی، یعنی شما یه کاری بکنی که خلاف حکمت بشه. اگرم چیزی گذاشته، وسائلی گذاشته، اینا حکمت رو تبدیل نمیکنه، اینا زیر پر چنبر اون حکمت خداست که با حکمت گمراه میکنه، با حکمت هدایت میکنه. حتی اگه شما از وسائل استفاده و از شفاعت استفاده کنید، اینا اونم تحت چنبر حکمت انجام میشه، چون بحث عزیز بودنش رو انجام میده، نهایتا میره در بحث قلدرترین پیامبر خدا و حضرت موسی که به عنوان پیامبر عزیز مطرح، اصلا حضرت موسی و پیامبر با سلطه و سلطنت و قهر و غلبه، یه همچین پیامبری هست که میدید که وارد بخشی از داستان حضرت موسی میشه. خب یه سوال بکنم، همین استدراج اونجاییست که رحمت ویژه رحمت ها داره قطع میشه، یعنی بدترین سناریوهای چیزه قطع شدن رحمت ویژه است، اولا در همون دست داره معنی مهلت دادنه که در همون آیه بالای این و یزید الله الذین اهتدوا هدا این داره فلیم داد له رحمانو مد دا، یعنی دیگه میری تو کار مهلت، یعنی مهلت میدن بهتون. فلیم داد له رحمانو مد دا، خدا بهشون مهلت میده. بدترین سناریوهای ازلال، ازلال اینه، بدترین سناریوهاش میشه چی بهش؟ سناریوه امداد و املا، استدراج، مد، مهلت. خب این حالت چه دیگه بین ازلال و بین هل دادنی وجود نداره. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار.